اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با اتفاق همکارانم خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. اداره پناهندگان ملل متحد تلاش میکند تا به عده از پناهندگان روهینگیایی کمک کند که با فرار رسیدن فصل مانسون در کمپای خود در بنگلادش گیر ماندند. جزئیات بیشتر در گزارش ملی شنویم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکند.
با تقدیم سلام. در حملات گروه طالبان در ولایت غزنی، سرپل و ننگرهار حداقل 7 افسر پلیس کشته و 3 غیر نظامی دیگر نیز کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنی غزنی میگوید که در حمله طالبان بر یک پسته تلاشی 3 افسر پلیس کشته شده است و گروه طالبان مسئولیت این حملات را بر دوش گرفتند. در همین حال محمد نور رحمانی عضو شورای ولایتی سرپل میگوید که 4 افسر پلیس زمان کشته شدند که افراد وابسته به گروه طالبان مسلح پستهای آنان را مورد حمله قرار دادند. از ولایت ننگرهار خبر می رسد که در اثر 2 انفجار در ولایت حداقل 3 غیر نظامی به شمول 1 کودک و 2 زن جان باختند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت حملات در ننگرهار را به دوش نگرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین نشست شورای عالی مصالحه گفت که در این نشست در مورد اعضای تیم مذاکره کننده صلح با گروه طالبان و هیئت اشتراک کننده در نشست دوحه پایتخت قطر تصمیم خواهد گرفت. نخستین نشست شورای عالی مصالحه با حضور مقامهای حکومتی، عالمان دینی، نمایندگان زنان، جامعه مدنی و جوانان و شماری از نخبگان سیاسی به شمول آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق و برخی چهره‌های دیگر در ارگ برگزار شد. رئیس جمهور غنی گفت که برگزاری این نشست نتیجه 2 متلاش است و اشتراک کنندگان شورای عالی مصالحه با اتفاق کامل به خاطر آینده بهتر کشور در مورد اهداف پروسه و ترکیب تیم مذاکره کننده فیصله های مهم را روی دست خواهد گرفت. آقای غنی گفت که تمام رهبران در چوگینگی انتخاب هیئت مذاکره کننده با گروه طالبان اختیار دارند، اما تاکید کرد که باید از انتخاب برخی افراد شامل آنانی که به گونه واضح بر ضد نظام و دستاوردهای 18 سال گذشته و پروسه مردم سالاری حرف می‌زنند جلوگیری شود. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی می‌گوید که در کنار طالبان و جنگ سالاران گروه داعش نیز به معادن افغانستان دسترسی دارد. پیر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که روز یکشنبه در نخستین کنفرانس ملی معادن و روز جهانی جیولوژیست ها در ارگ ریاست جمهوری گفت که طالبان، داعش و جنگسالاران از ادامه استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان سود میبرند.
اکثرا توسط طالبان این کار صورت میگیرد، اما میدانیم که تنها طالبان نیستند که استخراج غیر قانونی معادن را انجام میدهند. گزارش های مستند رسانه ها وجود دارد که داعش نیز منابع را استخراج می کند. این منابع برای تمویل شورشگری و همچنان تداوم جنگ در ساحات دارای معادن است.
با گفته آقای مایدون، افغانستان امسال نیز از رهگذر تدهیر پول و تمویل تروریسم در فهرست کشورهای خطرناک قرار دارد. پاکستان روز یکشنبه هشدار داد که هند رقیب منطقه‌ای آن کشور پلان دارد تا حملات تهاجمی تازه‌ای را بر ضد آن کشور راه‌اندازی کند. مقام‌های پاکستان از جامعه بین‌المللی خواسته است تا از طریق مداخله دیپلماتیک مانع اقدام دهلی جدید شود، اقدامی که به گفته اسلام آباد ممکن صلح و ثبات منطقه را به مخاطره بیندازد. محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که کشورش معلومات موثق استخباراتی را در اختیار دارد که نشان دهنده پلان هند مبنی بر عملیات نظامی بر ضد پاکستان می باشد. با گفته این دیپلمات ارشد پاکستان، هند ممکن بین 16 تا 20 ماه اپریل عملیات نظامی خود را بر ضد پاکستان عملی کند. اظهارات آقای قریشی پس از آن صورت گرفت که تنش میان دو قدرت اتمی پس از 26 ماه فوریه رو به وخامت گرید، یعنی زمانی که جت‌های جنگی هند پایگاه‌های مزنون گروه‌های تندرو مستقر در پاکستان را هدف قرار داد. قبل از آن در حمله انتحاری 14 فوریه 2019 میلادی بر بس حامل شبه نظامیان پلیس هند کم از کم 40 نفر کشته شدند. گروه تندروی جیش محمد مستقر در پاکستان مسئولیت این عمل را به دوش گرفت. مجلس نمایندگان ایران میگوید در صورتی که ایالات متحده سپاه پاسداران آن کشور را در فهرست گروه های دهشت افغانی قرار بدهد، تهران نیز به آن پاسخ خواهد داد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش می‌دهد که اکثریت اعضای مجلس نمایندگان از اقدام متقابل بر آمریکا هشدار دادند. اعضای مجلس نمایندگان این موقفگیریشان را پس از آن اعلام کردند که ایالات متحده مقامات ایالات متحده گفتند که آمریکا احتمال دارد تا سپاه پاسداران را در فهرست گروه های دهشت افغانی قرار دهد. در صورت اجرای این تصمیم، این نخستین بار خواهد بود که ایالات متحده اردوی یک کشور را در فهرست گروه های دهشت افغانی قرار می دهد. شورای روابط اسلامی آمریکا که یک گروه مدافع حقوق مسلمانان در ایالات متحده به شما می رود، از افزایش اسلام حراسی و اسلام ستیزی در این کشور هشدار داده است. جزئیات از حفیظ آصفی.
این هشدار پس از آن داده می شود که هفته گذشته مرد به نام پاتریک کارلینیو جونیور در ایالات نیویورک به خاطر اینکه الهان عمر زن مسلمان عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده را به کشتن تهدید کرده بود بازداشت شد. شورای روابط اسلامی آمریکا از اقدام اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI به خاطر دستگیری آقای کارلینیو استقبال کرد و از افزایش بیانات نفرت انگیز هشدار داد. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده پس از گیری آقای کارلینیو گفت که وی به دفتر خانم عمر تلفن کرده و او را تهدید به مرگ کرده است. الهان عمر یکی از دو نخستین زن مسلمان است که به کرسی مجلس نمایندگان ایالات متحده انتخاب شده است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده این هفته یک مرد دیگر را نیز در نیویورک بازداشت کرد که به گفته مقام‌ها در فضای آنلاین خطاب به برتری جویان سفیدپوست در مورد تکرار حملات شبیه حملات بر مساجد نیوزیلند حرف می‌زد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در برخورد میان قوای حکومت سوریه و قوای شورشی آن کشور حداقل 15 نفر روز یکشنبه در شمال غرب سوریه کشته شدند. وضعیتی که توافق آتش بس میان روسیه و ترکیه را خدشه‌دار می‌سازد. ناظران می‌گویند که در 5 روز گذشته کم از کم 45 نفر در منطقه نیراب واقع در شمال غرب سوریه کشته شدند و اکثر قربانیان در اثر حملات حکومت سوریه کشته شدند. در این حال وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا، کانادا، ایالات متحده، ایتالیا و ژاپن روز شنبه نگرانیشان را در مورد افزایش درگیری‌های مسلحانه در منطقه ادلب سوریه بیان کردند. منطقه شمال غرب سوریه آخرین پایگاه شورشیان ضد حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور است. بسیاری از شورشیان ضد دمشق پس از شکستشان در مناطق مختلف آن کشور ناگزیر شدند به شمال غرب سوریه عقب نشینی کنند. در جنگ سوریه روسیه و ایران از حکومت بشار الاسد حمایت میکنند و سال گذشته دمشق با کمک مسکو و تهران توانست بسیاری از مناطقی که قبلا توسط شورشیان ضد حکومت و تندروان داعش کنترل میشد به تصرف خود بیاورد. شهروندان رواندا امروز یکشنبه گرد هم جمع شدند تا از 800 هزار اقلیت قومی توتسی و شماری از اوتسی‌های میانه رو که در جریان جنگ داخلی و نسل کشی این کشور کشته شدند یاد بود به عمل بیاورند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مراسم یاد بود از قربانیان جنگ داخلی رواندا برای یک هفته ادامه یافت. نسل کشی توتسی ها 25 سال پیش آغاز شد و برای 100 روز پی هم ادامه یافت. این نسل کشی 100 روزه به تاریخ 6 اپریل 1994 میلادی بعد از آن آغاز شد که تیاره حامل جووینار هابیار یمانا رئیس جمهور پیشین رواندا و همتای بروندیش سپریا نتاریا میرا که هر دو مربوط قوم هوتسی بودند در نزدیکی پایتخت رواندا سقوط داده شد. افرادی که تیاره حامل رؤسای جمهور رواندا و بوروندی را سقوط دادند هیچگاه شناسایی نشدند. اما اقدام آنان موجب شد تا حکومت هوتسی با ملیشه‌های افراطی متحد خود نسل کشی را در آن کشور سازماندهی کنند تا اقلیت توتسی را کاملا نابود سازند. در مراسم یادبود از قربانیان نسل کشی در رواندا حداقل رهبران 10 کشور جهان نیز شرکت می کنند.
و هزاران مظاهره کننده سودانی با دادن شعارهای انقلاب، آزادی، یک اردو، یک ملت در بیرون از محوطه وزارت دفاع آن کشور در خرطوم پایتخت سودان جمع شدند. وزارت دفاع سودان در نزدیکی اقامتگاه عمر البشیر رئیس جمهور سودان موقع دارد. اعتراضات ضد حکومتی در سودان تقریبا 4 ماه قبل آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. اعتراض کنندگان خواستار پیوستن اردو به صفوف معترضان شدند و از نظامیان کشورشان خواستند تا در سرنگونی عمر البشیر آنان را کمک کنند. مقام ها گفتند که تاکنون 31 نفر در این اعتراض ها کشته شدند، اما ناظران حقوق بشر میگویند که در جریان اعتراضات کم از کم 51 نفر به شمول کودکان و کارمندان صحی کشته شدند. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارشایی که در برنامه خبری برای شما برگزیدیم. شورای تازه تشکیل رهبری مصالح در افغانستان در نخستین نشست خود امروز تصمیم گرفت که هیئت گفتگو کننده صلح در نشست قطر با طالبان مذاکره خواهد کرد. تعیین خطوط سرخ و حدود و صلاحیت های هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان از موضوعات دیگری است که شورا امروز درباره اونا تصمیم گرفته. شورای رهبری مصالح روز چهارشنبه هیئت گفتگو کننده صلح هم انتخاب خواهد کرد. حسیب مودودی از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
افغانستان مختلف و شورای عالی مصالحه که متشکل از رهبران سیاسی، جهادی و نمایندگان اقشار مختلف جامعه گفته می شود، در نخستین نشستش فیصله کرد که هیئت را برای تبادل نظر با طالبان به نشست قطر می فرستد.
برگرد همایی قطر مذاکره نمی باشه، بلکه تبادل نظر نمی باشه بین جوانب مختلف که وجه اشتراک دارند، که البته به نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان یک تیم واحد میرن و با موضع مشخص واحد میرن.
تعیین خطوط سرخ و حدود و صلاحیت های هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان نیز از دیگر موضوعات است که درباره آنها تصمیم گرفته شده است.
فیصله شد که طرز العمل کاری و لایحه وظایف تیم مذاکره کننده طور ترتیب گردد که در آن مسئولیت ها و صلاحیت های هیئت مذاکره کننده در پرتو قانون اساسی و با در نظر داشت تعادل میان مسئولیت و صلاحیت ها در نظر گرفته شده باشد.
پیش از این نیز هرچند حکومت افغانستان یک هیئت 12 نفری را برای گفتگو با طالبان معرفی کرده بود، اما به دلیل آنچه که فراگیر نبودن این هیئت گفته می شود، زلمه خلیلزاد هم خواهان ایجاد تغییرات در ترکیب آن شده بود.
نتیجه از این فکر می کنم که یک برنامه بسیار جامع خواهد بود که از موقف دولتی بتانند با طالبان بشنن داخل مذاکره شان، که امیدوار هستیم نتیجه صلح دوامدار باشه.
حال برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان می گویند که در نشست قطر اگر حکومت با هیئتی که امروز انتخاب شد به عنوان جز شرکت کند، ممکن است که طالبان با این هیئت گفتگوها را آغاز کنند.
در نشست قطر حکومت من حیث حکومت اشتراک نمی کنه، من حیث جز و اشخاص اشتراک می کنه و طالبان خواهد قبول کنه.
قرار است که نشست قطر در اواسط ماه روان میلادی برگزار شود، اما برخی ها خواهان تعویق این نشست تا پایان جرگه مشورتی سال شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شمار از جوانان در هرات میگن که تشکیل جرگه مشورتی جهت ایجاد اجماع ملی بر مذاکره با طالبان بدون حضور جوانان نتیجه در پی نخواهد داشت. این جوانان با انتقاد از نحوه گزینش اعضای اشتراک کننده در جرگه، خواهان سهم بیشتر بر جوانان بر اشتراک در لوی جرگه مشورتی صلح هستند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
قرار است به تاریخ 9 سور امسال جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار شود و نمایندگان منتخب شهروندان نظریاتشان را در مورد خاتمه جنگ و دسترسی به صلحی پایدار به حکومت ارائه کنند. بر اساس برنامه از قبل طرح شده، در تمام ولایات و ولسوالی‌های افغانستان برای گزینش اشتراک کنندگان این جرگه، پروسه ای انتخابی را شوراهای ولایتی و مقام ولایات برگزار می‌کنند. اما شماری از جوانان ولایت هرات میگویند که همواره گزینش ها بر اساس روابط بوده و هیچگاه به قشر جوان توجه صورت نگرفته است.
تا زمانی که جوانا در این جرگه اشتراک نداشته باشه، ما مطمئن هستم که پیامد خوب نداره و خدا نکرده به پروسه صلح صدمه وارد میشه و کوشش کنیم که تمام آنچه که مربوط به این جامعه میشه همشمول باشه و در برنامه های ملی در مشارکت های سیاسی جوانا حق دارن حضور داشته باشن.
در گذشته وقت جرگه و یا مجالس مهم برگزار میشد متاسفانه به اون شکل که باید کس دلچسپی نشان میداد، حتی در بسا موارد مثلا 20 نفر سهمیه بود، کس اصلا از اون 20 نفر پره نمیکرد که بره. ولی امروز جوانان در مجموع مردم افغانستان به این بلوغ فکری رسیدن که باید اشتراک بکنن و باید به مو جایگاه خودم مشخص بکنن و طرح و راکار داشته باشن.
وقت ما اگر کمبودی را داشته باشیم در همه عرصه‌ها و اگر نظریات همگی در نظر گرفته نشه از قشرهای مختلف، ما مطمئنا نمیتونیم به صلح برسیم که صلح سرتاسری باشه و یعنی برای همگی رسیدگی شود.
تواب مبارز عامر امور جوانان در ولایت هرات نیز میگوید که همواره از نام جوانان در برنامه‌های مختلف سوء استفاده شده، اما هنگام تصمیم‌گیری‌های مهم کشوری به این قشر سهمی داده نشده است.
در 17 سال پسین در خط نخست نبرد و برای خاطر تامین و صلح و ثبات در افغانستان این قشر جوان بود که بیشترین قربانی را در واقع به خاطر تامین امنیت دادند. حالا که زمان مذاکره و تفاهم با مخالفین دولت و طالبان فرا رسیده و به خاطر تامین امنیت و صلح، نیاز است که جوانان حضور پررنگ داشته باشند که در واقع این احساس برای جوانان دست پیدا بکنه که میتوانند در خط نخست سیاست گذاری های کلان و تصمیم گیری های بزرگ به خصوص روی محور صلح و ثبات و تفاهم با طالبان حضور پررنگ داشته باشند.
اما سید علی کاظمی سخنگوی کمیسیون تدویر جرگه مشورتی صلح در کابل میگوید که آنها برای جلوگیری از تلف شدن حق جوانان برای رای دهندگان و نامزدان جوان در این جرگه مکانیزمی خاص را از لحاظ سنی مشخص کرده اند.
مکانیزمی که در نظر گرفته شده در ذهنش جوانان، ما بالاترین سن کسایی که رای میتن در پروسه رای گیری شرکت میکنن 18 سال است و کسایی که خودشان انتخاب میکنن یا کاندیدا میکنن اینا 23 سال باید تکمیل کرده باشد. ما اینمی پروسه را و مصاحبه کردیم، تصویب کردیم که عمدتا گفتن به نفع جوانان بوده باشه که اینا بتانه با سه صدر با آگاهی کامل و در فضای آزاد خودشان کاندیدا بکنن.
شماری دیگر از این جوانان نیز از کشورهای مذاکره کننده در گفتگوهای صلح افغانستان خصوصا ایالات متحده آمریکا می‌خواهند تا با حمایت از قشر جوان افغانستان نظرات آنان را در گفتگوهای صلح که هدفمند است نیز در نظر بگیرند. حسن حسینی یک تن از جوانان هرات:
جوانان میفهمند که نقش اساسی به داخل صلح افغانستان کشورهای بیرونی بازی میکنند. وقتی مذاکرات صلح افغانستان ما میفهمیم به نوعی به رهبری آمریکا داره پیش میره، این خواسته دارند تا نظر به امو قوانین حقوق بشری به جوانها سهم داده بشه. یعنی مذاکره کننده اصلی به گام‌های بعدی از دید ما باید جوانها باشن، نه کسانی که قبلا به داخل کار سیاست خود نشان دادن.
قرار است جرگه مشورتی صلح با اشتراک 2500 تن از نمایندگان شهروندان افغان تا 20 روز دیگر در کابل برگزار شود. از مجموع تمام اعضای این جرگه 1750 تن از ولایات خواهند بود که بر اساس لیست‌های ابتدایی 102 تن از اشتراک کنندگان از ولایت هرات هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
امروز روز جهانی صحت است و به منظور وزارت صحت عامه افغانستان تصمیم گرفته 1,000,000 کودکی را که تازه شامل مکتب میشن تحت آزمایش های صحی قرار بدن. وزارت های صحت عامه و معارف کشور روز جهانی صحت با شعار صحت برای همه توسط همه تجلیل کردن. جلال میرزاد در این باره گزارش میده.
امسال در کنار خدمات بهداشتی برای همه، تمرکز وزارت صحت عامه افغانستان بر آزمایش بهداشتی دانش آموزان است.
ما در صدد هستیم که بیمه را در افغانستان معرفی کنیم. بیمه یعنی پرداخت یک مقدار فیس پیش از این کسی که مریض میشه. بسیار اندک و ناچیز. زمانی که مریض شد میتونه از این منابعی که پرداخته خدمات صحی خوب برش عرضه شود. با وجود که گپ در افغانستان نو است، تطبیق همگانیش زمانگیر است، مستلزم امکانات مالی بسیار است و در ضمن شرایط امنی و امنیت هم به این ضرورت است.
آزمایش بهداشتی 1,000,000 دانش آموز تازه شمول در مکتب‌های افغانستان گام تازه است که وزارت صحت عامه و معارف این کشور بر عملی شدن آن تصمیم گرفتند.
امیدوار هستم که خانواده بزرگ معارف به خصوص مدیر صاحبان که در واقع واحد کلیدی در مدیریت مکاتب ما به حساب میرن، در تطبیق همه برنامه های بیداشتی در معارف از هیچ کوشش دریغ نکنن.
بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر 85% از شهروندان این کشور به خدمات بهداشتی دسترسی دارند.
یکی از علتهایی که این روز را شاهد هستیم که بتوانیم چالش‌های مهم را در اولویت قرار دهیم. اما این چالش‌ها نباید تنها در این روز به بحث گرفته شوند، بلکه برای حل آن همه تمرکز داشته باشیم.
ناامنی ها بزرگترین چالش در برابر عملی شدن خدمات بهداشتی در افغانستان دانسته می شود. وزیر صحت عامه این کشور از همه طرف های درگیر جنگ می خواهد که در برابر خدمات بهداشتی موانع ایجاد نکنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های محلی افغان پس از پاکسازی ولسوالی سرحدی لرپور برای بررسی عملیات وارد ای ولسوالی شدند. شرح بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا زیار رحمان حسرت میشنویم که همین لحظه در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین در رابطه با عملیاتی که انجام شد معلومات بدین و اینکه در این عملیات به چه اندازه تلفات بود از بین نیروهای افغان، امنیتی افغان و نیروهای مخالف مسلح، و در حال حاضر این ولسوالی چگونه است وضعیتش؟
بلی، ولسوالی لالپور یکی از ولسوالی های سرحدی و نامترین ولایت ننګرهار شمرده می شود که در مرز با پاکستان موقعیت داره. ولسوالی است که به گفته مقامات امنیتی ننګرهار رای تنویل و تجهیز مخالفان مسلح دولت به خصوص طالبان مسلح و طالبان تحریک طالبان پاکستانی بود. جنرال محمد زمان وزیره قماندان قلوری 201 سیلاب که امروز در مراسم بررسی قطعات نیروهای افغان در ولسوالی لالپور حضور داشت، برسانه ها گفت که اینا 10 روز قبل از امروز عملیات واسه نیروهای مشترک افغان در برابر طالبان مسلح، تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان آغاز کردند و بدون کدام مقاومت مخالفان مسلح دولت این 10 روز را در همه ولسوالی لالپور سپری کردند و همه ولسوالی را در کنترل دولت قرار دادند. جنرال وزیر میگه که نخستین عملیاتشان در ننګرهار است که بدون ریختن یک قطره خون با فیروزی انجام می شود و گفت که در این عملیات بر خود هستن وجود صورت نگرفت، زیرا تلفات نیست به هر دو جانب وارد نشده است. جنرال وزیره می گوید که برای نگهداری بیشتر ولسوالی لالپور 200 تن از خیزش کنندگان مردمی که اماده فعالیت در نقاط مختلف لالپور هستند اونا را مجهز می کنند. با گفته وی ولسوالی لالپور پس از شکست طالبان مسلح در ولسوالی های باتیکوت، مومندره و غنیخیل جای بدیل بود که طالبان را حد
مرتبه. آقای حسرت، آیا طالبان در تماس با رسانه ها این مسئله را تایید کردن و یا در مورد خاموشی اختیار کردن؟ من میخواستم بپرسم که آیا طالبان این مسئله را که در این درگیری ها اونا عقب نشینی کردن و هیچ تلفات به هیچ جانب وارد نشده در تماس با رسانه ها تایید کردن یا تا هنوز در مورد چیز نگفتن؟
طالبان از آغاز عملیات نیروهای افغان در لالپور تا اکنون اصلا به این مورد تا هنوز به رسانه ها ارتباط قائم نکردن و ابراز نظر نکردن. یک چیزی که منطقه چکنور که مرکز رهبری طالبان مسلح در ننگرهار شمرده می شد از سوی نیروهای افغان تصفیه شده و امروز مردم محل برای فعالیت در صفوف خیزش‌های مردمی با نیروهای افغان دیدار کردن و چندین پستای خیزش کنندگان محلی نیز قرودی دو صدک سهلا و اداره امنیتی ملی ننگرهار تاسیس کردن و عملا خیزش کنندگان مردمی با سلاح‌های دست داشتهشان در آنجا جاواجا کردن و تا حد صورت گرفت که خیزش کنندگان با سلاح‌های سنگین و سبک تجهیز میکنن. بله. این ولسوالی یک رای بود که طالبان مسلح و تحریک طالبان پاکستانی از آن سوی خط دیوران به گفته مقامات امنیتی ننگرهار مهمات و مواد انفجاری و اسلحه‌شان را به نخست به لالپور و بعدا به ولسوالی های دیگر مانند بتیکوت یا مومندره و غنیخیل انتقال میکردن و بعد در برابر نیروهای مشترک افغان میجنگیدن.
تشکر آقای حضرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با پاکسازی ولسوالی سرحدی لالپور از طرف نیروهای امنیتی افغان و خیزش‌های مردمی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان اعلام کرده که سیلاب‌ها در جریان کمتر از 20 روز گذشته تلفات جانی و خسارات انگفت مالی را بر جا گذاشته. این سیلاب‌ها در شمال و غرب افغانستان به گفته وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تا کنون از اول عمل تا کنون 71 کشته و 40 زخمی در پی داشته. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای میرویس بیژن می‌شنویم که همین لحظه در خط تلفن با ماست. آقای بیژن سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف کنین آخرین تحولات و رقم تلفات و چگونگی وضعیت در شمال و غرب افغانستان ارائه بکنین، بفرمایید.
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا امریکا، جناب آتشی صاحب، در مقصد که شما گفتین جریان سرازیر شدن سیلاب ها در شمال و بخش های از ولایت های شمال شرق افغانستان جان مردم گرفته و هزاران خانواده را خانه هایش تخریب کرده و زمین های زراعتی را ویران ساخته. آخرین طرف آمار ها از ولایت تخار است که در ولسوالی فرخاری ولایت سیلاب ها از روز گذشته ترازه شده که بیشتر از تخار است نوشی و بیشتر از 80 جلد زمین تخریب کرده. هرچند اطلاعات در باره تلفات جانی در این ولایت گزارش نشده، ولی در ولایت بدخشان قسمان گزارش شده که سرازیر شدن سیلاب ها 2 کشته بر جا گذاشته و همزمان با این شمار از نهادهای کمک کننده در ولایت های شمال بلکه ولایت سرپل و فاریاب آسیب دیده هایی که خانه هایشان را از دست دادن و منازل مسکونیشان را از دست دادن و همچنان تلفات جانی زده بودن، اونا را کمک‌های زمستانی و کمک‌های غذایی کردن.
آقای میشن، آیا نهادهای کمک رسان در اونجا حضور دارن و کسایی را که آسیب دیدن رقم که شما تذکر دادین در کجا جابجا کردن؟ در کمپ‌های مشخص در ولایت‌های همجوار؟
خب در کمپ‌های فاریاب و سرپل و جوزجان که بیشترین آسیب‌ها را ولایت‌های فاریاب و جوزجان دیدن، اینجا کمپ‌ها ایجاد نشده، بلکه اون خانواده هایی که آسیب زدن به مرکز ولایت ها و در مکاتب جا بجا شدن و بیشترشان به خانه قوما و قاربشان جا بجا شدن، به دلیل از این که اینا او از اینی را که به خاطر ساخت کم بدور اختصاص دادن به خاطر مواد خوراکی و مواد غذایی و سایر کمک هایی که نیاز داشتن بر اونا اختصاص دادن، ولی تا هنوز مردم زیادی از طرف نهادهای کمک کننده سروی نشده و در انتظار کمک هستن. هنوز هم صدها خانواده در سرپل، در ولایت جوزجان، در ولایت فاریاب که بیشترین متضرر نداره، انتظار او کمک های نمیرسه که از آدرس دولت بر اونها برسه.
بسه تشکر آقای بیژن. برنامه ما در همینجا به پایان رسید. چند از بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج ادامه پیدا میکنم. شنونده رادیو آشنا باشید.